به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. رأی‌گیری در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از ساعت 8 صبح امروز در ایران آغاز شد. باراک اوباما میگوید آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پیروز خواهد شد. و شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه در مورد سوریه را به رأی می‌گذارد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح امروز جمعه در بیش از 1000 حوزه انتخابیه در ایران آغاز شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در نخستین دقایق آغاز رأی‌گیری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان آرای خود را به صندوق انداخت. به گزارش خبرگزاری‌ها آیت الله خامنه‌ای در عین حال از واجدین شرایط خواست تا به گفته او با بصیرت و چشم باز در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند.
توصیه من به مردم عزیزمون اینه که اولا همونطور که قبلا عرض کردیم همه شرکت کنند در انتخابات، همه، هر کسی که ایران رو دوست داره، هر کسی که جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کسی که شکوه و عزت و عظمت ملی رو دوست داره در این انتخابات شرکت کن.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز با حضور در وزارت کشور رأی خود را به صندوق انداخت و انتخابات را نمادی از استقلال سیاسی کشور و حاکمیت ملی دانست. آقای روحانی گفت که هر مجلسی با هر ترکیبی محترم است و همه مردم به آرای اکثریت احترام می‌گذارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری ایران همچنین گفت به مردم اطمینان می‌دهم که دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و همه نظام تلاش می‌کنند تا یک انتخابات سالم و قانونی برگزار شود. برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل از نحوه برگزاری انتخابات در ایران انتقاد کرده و آن را غیر آزاد توصیف کردند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 4800 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، 159 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گرو پایان درگیری‌ها در سوریه است. به گزارش خبرگزاری‌ها باراک اوباما گفته است که موفق شدن طرح آتش‌بس در سوریه نیازمند آن است که به گفته او همه طرف‌های درگیر از جمله حکومت سوریه و متحدان آن به تعهدات خود پایبند باشند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند. پیشتر آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که بر سر برقراری آتش‌بس در سوریه از بامداد روز شنبه توافق کردند. حکومت سوریه و شماری از گروه‌های مخالف حمایت خود را از این توافق اعلام کردند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز پیش از اجرای آتش‌بس در سوریه در نشستی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه در مورد این کشور را به رأی بگذارد. خبرگزاری فرانسه میگوید به نسخه ای از این پیشنویس دست یافته که در آن از جمله بر ترک مخاصمه از نیمه شب جمعه تاکید می شود و از همه کشورها به ویژه کشورهایی که در روند صلح سوریه شرکت دارند می خواهد از نفوذ خود استفاده کنند تا اجرای تعهدات آتش بس تضمین شود. آمریکا و روسیه روز سوم اسفند بر سر برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس از بامداد شنبه به اجرا درآید. حکومت بشار اسد و شماری از گروه‌های مخالف تعهد خود نسبت به این آتش‌بس را اعلام کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
سلام، من فرین آسمی هستم. شما شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. در نیم ساعت آینده نگاهی داریم به تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات و مشارکت سیاسی و همچنین مجله یک خانه یک زمین برنامه محیط زیست رادیو فردا که امروز به این مسئله پرداخته که مجلس نهم برای محیط زیست ایران چه کرده. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و نظر خودتون رو درباره شرکت در انتخابات یا تحریم اون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112. شبکه‌های اجتماعی این روزها نقش مؤثری در زندگی همه ما بازی می‌کنند. یکی از نقش‌های شبکه‌های اجتماعی که در سال‌های گذشته به ویژه در ایران پررنگ‌تر شده، اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری اخبار و حوادث و تأثیر بر افکار عمومی است. آماندا قریشی، مشاور مستقل و استراتژیک رسانه‌های دیجیتالی در آمریکا، درباره اهمیت و نقش شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
For those of us that use it regularly, I think we are just so used to it now.
بعضی از ما که به طور مرتب از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، اونقدر به اونها عادت کردیم که فکر می‌کنیم اگه این شبکه‌ها از کار بیفتن، عجیب خواهد بود. من در ابتدای 40 سالگی هستم و بدون شبکه‌های اجتماعی بزرگ شدم. حالا به نظرم میرسه که شبکه‌های اجتماعی از ابتدا وجود داشتن. اونقدر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم که خیلی سخت تصور کنیم زندگی بدون اونها چطور خواهد بود. حالا شبکه‌های اجتماعی برای بیزینس، معاشرت، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی استفاده میشن. در آمریکا همزمان با فعالیت کمپین انتخاباتی اوباما در سال 2008، یعنی 8 سال پیش، شبکه‌های اجتماعی به یک ضرورت برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی تبدیل شدند. پیش از اون مردم، به ویژه جوان‌ها، از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند و بعضن فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دادن و خودشون این فعالیت‌ها رو سازماندهی می‌کردند. اما کمپین اوباما شبکه‌های اجتماعی رو در مرکز توجه و فعالیت قرار داد. واقعاً امکان نداره کمپینی سیاسی در سطح ملی داشته باشید و از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنید.
اما تأثیر شبکه‌های اجتماعی در انتخابات در ایران به چه صورت است؟ امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، در این باره میگوید:
در مورد انتخابات قبلی اگه بخوایم صحبت کنیم، سال 92 انتخابات ریاست جمهوری، میشه گفت یه ذره کمپین آنلاین تأثیر داشت، هرچند که اون کمپین‌های آنلاین که برگزار شد بیشتر تأثیرش برای کسایی بود که خارج از ایران بودن. در مورد انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس، اگر شهرهای بزرگ کنار بذاریم، شهرهای تهران، مشهد، نمیدونم اصفهان، تبریز، اینا رو کنار بذاریم، بقیه شهرها بیشتر واقعش اون رو کمپین رای ملت افراد نمیدن، بیشتر بر اساس رابطه فامیلی اینطور چیزا رای میدن. تا همین شهر بزرگ شاید تأثیر داشته باشه، ولی اونقدرم بازم نه دست بالا گرفت تأثیرشو.
تفاوت عمده انتخابات امسال با انتخابات گذشته همه‌گیرتر شدن شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتخابات سال 92 و انتخابات پیش از آن است. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، از این تفاوت‌ها می‌گوید:
بزرگترین تفاوتش با انتخابات قبلی این خواهد بود که شما برای اولین بار می‌بینید که مقامات ایرانی به صورت رسمی روی شبکه‌های اجتماعی هستن، حتی شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هستن. مثلا شما برای اولین بار می‌بینید که وزیر امور خارجه ایران یا هر کدوم از وزرای ایران روی توییتر باشه، اکانت تایید شده یا هم اصطلاحاً وریفای شده باشه. این خیلی متفاوت می‌کنه. دومین نکته‌ش این هستش که شما نسبت در انتخابات گذشته اینترنت 3G و 4G نداشتید و توی این انتخابات دارید که این دسترسی ملت، افراد و مردم رو به اینترنت خیلی راحت‌تر کرده. برام میشه گفت واقعاً چه بخواید تفاوت بزرگی خواهد داشت. مثال دیگه اش اگه بخوام بگم، در مورد داستان اینستاگرام که شما می‌بینید دیگه تقریبا تمام حتی برخی از سازمان‌ها به اینستاگرام حساب دارن.
رضا قاضی‌نوری، فعال سابق دانشجویی و مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران، معتقد است در انتخابات سال 92 استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی از قبل بیشتر شد، اما امسال تأثیرگذارتر از هر زمانی بود.
خب از یه جنبه این انتخابات به انتخابات سال 92 شباهت داره، به خاطر اینکه به نظر من انتخابات 92 نمونه‌ای از یه انتخاباتیه که شبکه‌های اجتماعی تأثیر تعیین کننده روش داشتن. شاید تا قبل از اون اینطوری نبود، یعنی مثلا ما حتی سال 88 رو هم که یادمون میاد، بعد انتخابات برای پوشش اعتراضات و برای اینکه حالا مثلا کلیپ‌هایی که تهیه می‌شد از سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه معترضین انجام می‌داد خیلی موثر بود، ولی توی روند خود برگزاری انتخابات و توی حالا آرا تاثیر تعیین کننده نداشت. ولی تو سال 92 بعد از اینکه آقای رفسنجانی رأی صلاحیت شدن، خب یه تو کل جامعه و نیروهای وابسته به گروه‌های اصلاح طلب و کلا اکثریت جامعه یه فضای خیلی ناامیدی به وجود اومد، ولی دیدیم که عملا فضایی که ساخته شد خیلی به سرعت عوض کرد. تا یه زمانی شبکه‌های اجتماعی مختص به یه گروه‌های جوان بود و مثلا دانشجوها و کسایی که یه مقدار بیشتر در مورد کامپیوتر و اینترنت می‌دونستن، الان ولی این وضعیت به طور بنیادین تغییر کرده. یعنی الان از سنین خیلی خیلی پایین تا سنین خیلی خیلی بالا، معلمین، توی کارگرها و اقشار مختلف جامعه دسترسی وجود داره.
امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت در لندن، به یکی دیگر از تفاوت‌های انتخابات مجلس و خبرگان با انتخابات گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید:
شما در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان به صورت منطقه‌ای رأی می‌دید و این به این معنی است که منی که خارج از ایران هستم رأی نمی‌دم. و خب اگر بخواین نخواین بخشی از کمپینایی که قبلا در مورد انتخابات ریاست جمهوری شده بود از خارج از ایران بهره می شد، یعنی کسایی بودن که اعتراض داشتن خب باید مثلا از فلان کاندیدا حمایت کنیم. حتی در مورد داستان مذاکرات هسته‌ای ایران هم دیدید که خیلی از خارج از ایران گفتن که باید مذاکرات با موفقیت بشه و کمپینای مختلف رو انداختن.
پدیده جدید شبکه‌های اجتماعی در سال جاری در ایران تلگرام است. تلگرام شبکه اجتماعی فراگیری است که در داخل ایران کاربران زیادی دارد. بعد از آنکه شبکه پیام رسان وایبر در ایران فیلتر و دسترسی به آن دشوار شد، استفاده از تلگرام در بین ایرانی ها افزایش پیدا کرد. دولت حسن روحانی اعلام کرده خواستار مسدود شدن این شبکه اجتماعی در ایران نیست، بلکه سیاست فیلترینگ هوشمند را درباره آن اجرا می کند. رضا قاضی نوری، مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران ساکن آمریکا، درباره شبکه اجتماعی تلگرام و نقش آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان میگوید:
مکانیزم های رسمی تبلیغات توی ایران به طور برابر دسترسی بهشون وجود نداره. یعنی کاندیداهای نزدیک به حاکمیت، بیشتر منظورم جناح راسته که به راز سنتی، اینا نزدیک به سپاهن، نزدیک توی شهرستان، نزدیک به عامه جمعن و دسترسی به پول دارن، دسترسی به تریبون نماز جمعه دارن، دسترسی به تریبونای بسیج دارن. روش های کلاسیک ارگانایز کردن و سازماندهی کردن براشون خیلی میسره. ولی برای کاندیداهایی که مستقل ترن و یه مقدار ممکنه نگاهشون زاویه داشته باشه با سیاست های موجود، خب اینا دسترسیشون خیلی محدوده. حالا که یه زیرساختی به وجود اومده و دسترسی عمومی بهش وجود داره که نظارت حکومتی روش نیست، خب اینا میتونن از این مکانیزم اون نابرابری رو تا حدی جبران کنن. تقریبا من میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه شهری ایران و حتی بخشی از جامعه روستایی الان تحت تاثیر تلگرام هست، و به خصوص بعد از اینکه این امکان کانال ها توی تلگرام افزوده شد، به نقش اجتماعی تلگرام به شدت اضافه کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران در شهریور ماه سال جاری تعداد کاربران ایرانی شبکه پیام رسانی تلگرام را 13 میلیون نفر اعلام کرد. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، معتقد است که همه مردم ایران به تلگرام و شبکه های اجتماعی دیگر دسترسی ندارند و نباید نظرات کاربران این شبکه ها را نظرات تمام مردم ایران دانست.
به طور قطع شبکه‌های اجتماعی آینه جامعه ایران نیستن. ساده‌ترین دلیلش هم این استش که شما فیلترینگ دارین، سانسور دارید و خب خیلی از افراد همچنان پشت در فیلترینگ میمونن. ولی در مورد شبکه‌های دیگه که فیلتر نیستن، فرض کنیم میگم ابزارهای دیگه مثل تلگرام، شاید بشه گفتش که ممکنه واقعش بخوام بازم همچنان نمیشه گفت، چون هیچ آمار رسمی وجود نداره و خب همچنان میبینید که خیلی از افراد همچنان دسترسی به اینترنت ندارن. دلمون بخواد یا نخواد شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین شبکه‌های تلویزیونی همچنان قدرت بیشتری رو دارن در اطلاع رسانی و در رسوندن خبر به خود جامعه نسبت به اینترنت.
با این حال رضا قاضی نوری، مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران، معتقد است تفاوت تلگرام با دیگر شبکه‌های اجتماعی این است که طیف گسترده‌ای از افراد با سنین متفاوت را در بر می‌گیرد و بر گرمای انتخابات تأثیر دارد.
یه اتفاقی این وسط افتاده از لحاظ دسترسی، اونم اینه که یه نسلی توی ایران از روی استفاده از کامپیوتر پریده. یعنی اینا خب بدون اینکه یاد بگیرن که از کامپیوتر استفاده کنن و کاربر جدی کامپیوتر باشن، کاربر جدی